درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و غزل شماره 188 گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدم. ای یوسف مهرویان، ای جاه و جمالت خوش، ای خسرو و ای شیرین، ای نقش و خیالت خوش، ای چهره تو مهوش، آب است و در او آتش، هم آتش تو نادر، هم آب زلالت خوش، ای صورت لطف حق، نقش تو خوش است الحق، ای نقش تو روحانی و ای نور جلالت خوش، ای مستی هوش آخر، در مهر بجوش آخر، در وصل بکوش آخر، ای صبح وصالت خوش، ای روز روی تو، شب سایه موی تو، چون ماه برا امشب، ای طالع و فالت خوش، گر لطف و وصال آری، ور جور و محال آری، آمیخته ای با جان، ای جور و محالت خوش. دل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه، جان گفت به گوش دل که ای دل مه و سالت خوش. تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین، که ای فتنه جادویان، ای سحر حلالت خوش. سراغ مثنوی می رویم. در داستان طوطی و بازرگان هستیم و در بخشی که با شعر فریدالدین عطار شروع شده، این بیت که تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون می خور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. در ابیاتی که در این بخش مولانا می آورد، سالکان مبتدی رو نصیحت می کند که به پیران صاحب دلی که به مرحله کمال رسیده اند اعتماد بکنند و با اونها جدال و ستیزه نکنند و بدانند که کارهایی که اونها می کنند اون درسته. در واقع شبیه این بیت حافظ که به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، این مضمون رو مولانا در این ابیات می آورد که خواندیم نوبت گذشته. می گوید که اوز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد، کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود، چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در کارها دست خداست. نقطه مقابلش دست آدم ناقص و ناکامله. دست ناقص دست شیطان است و دیو، زان کن در دام تکلیف است و ریو. بعد درباره انسان کامل و اون پیر و مراد شایسته میگوید جهل آید پیش او دانش شود. نقطه مقابل جهد شد علمی که در ناقص رود. آدم مریض که اسمش رو مولانا میگه علتی، هرچه گیرد علتی علت شود. آدم مریض هرچی بخوره مریضیش بدتر میشه. اما آدم کامل اگه کفرم تو دست اون قرار بگیره مبدل به آیین میشه. کفر گیرد کاملی ملت شود. بعد نصیحت رو با این بیت تمام میکنه که ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. ای کسی که با انسان صاحب دل کاملی مری میکنی، جدل میکنی، بدون که عاقبت به خیر نخواهی شد، به نتیجه نخواهی رسید، سر نخواهی برد اکنون پای دار. یعنی صبر کن، درنگ کن، ببین چه خواهی دید. با این بیت ما بحث نوبت گذشته رو تمام کردیم. مولانا در ادامه این ابیات می رود سراغ قرآن و قصه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و داستان ساحران با موسی رو مطرح میکنه. می دانیم که ساحران وقتی با موسی روبرو شدند بین اونها چه گذشت. فرعون وقتی معجزه حضرت موسی رو دید گفت این سحر، من هم سحری مثل این رو بر تو عرضه خواهم کرد. فرستاد در کل کشور جادوگران استاد رو جمع کردند و اینا رو تشویق کرد، وعده پاداش داد، گفت که بهترین جادوی خودتون رو آماده کنید تا موسی رو شکست بدید. اینا آمدند و بعد ابتدا به قصد هماوردی و شکست دادن موسی قدم در میدان نهادند، لکن موقع مسابقه که شد یک تعارفی به حضرت موسی کردند، به قول مولانا یک ادبی رو رعایت کردند و اون اینی که به موسی گفتند، اونچنان که در آیات 114 و 115 سوره اعراف آمده، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین، یا در آیات دیگر اما ان نكون نحن اول من القا، تو این بساط خودت رو، عصای خودت رو میاندازی یا ما شروع کنیم، کدوممون شروع کنیم؟ موسی به اونها فرمود که شما اول شروع کنید و اونها اون ریسمانهای خودشون رو در میدان انداختند و کاری کرده بودند که این ریسمانها حرکت میکرد به شکل مار، چون موسی هم عصای خودش رو به صورت اژدها در آورده بود. اینا هم یک جادوی کردن شبیه معجزه موسی که بگن اون چه تو آوردی از جنس کار ماست. این قصه جادوگران با حضرت موسی بود. مولانا اینجا یه استفاده‌ای میکنه از این قصه برای اثبات مقصود خودش. میگوید که این جادوگران یه بی احترامی کردن نسبت به حضرت موسی و یک ادب، هم سزای بی احترامی خودشون رو دیدن هم پاداش ادب خودشون رو گرفتن. حالا ببینیم این بی احترامی کدومه، اون ادب کدومه، اون کیفر کدومه، اون پاداش کدومه. ابیات رو شروع میکنیم. میگوید ساحران در عهد فرعون لعین چون مری کردند با موسی بکین. جادوگران در عهد فرعون ستیزه کردند با موسی از روی دشمنی. حالا اینجا چون رو اگر ما به صورت شرط بگیریم، یعنی چون این کار رو کردن پس کار دیگری دیدن، جزای شرط در ابیات نیامده. یعنی اگر ما بگیم چون مری کردن با موسی بکین، انتظار داریم مثلا پس چنین شد، بیتای بعدی اینجور ادامه پیدا نکرده. شاید یه راهش اینه که چون رو اینجا به معنی چگونه بگیریم، یعنی بگیم ساحران در عهد فرعون لعین چطور چگونه ستیزه کردن با موسی و دشمنی کردند. خب یعنی داره تصویر میکنه اون ماجرا رو، کیفیت رو بیان میکنه، یعنی یادآوری میکنه که چطور ساحرا دشمنی کردند. لیک موسی را مقدم داشتن، ساحران او را مکرم داشتن، زان که گفتندش که فرمان آن توست، خواهی اول آن عصا تفکن نخوست. چطور موسی را مقدم داشتن؟ چه تکریمی کردن این ساحران به حضرت موسی؟ از اون جهت مقدم داشتن که به موسی گفتن اختیار با تو باشه، فرمان آن توست، احترام کردن. اگر مایلی اول تو عصا رو بیانداز، همطور که در قرآن آمده اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، زان که گفتندش که فرمان آن توست، خواهی اول آن عصا تفکن نخوست. تفکن یعنی تو بیفکن اول بار. موسی چی گفت؟ گفت نه، اول شما ای ساحران افکنید آن مکرها را در میان. موسی به اونا گفت من نمی اندازم، شما اول اون ترفندهای خودتون رو عرضه کنید. حالا مولانا از این تفسیری که میکنه از آیه قرآن این نتیجه رو میگیره، میگه اینقدر تعظیم دینشان را خرید، که از مری آن دست و پاهاشان برید. میگوید که یک تعظیم کردند، یعنی احترام کردند، بزرگ داشتند موسی رو، یه مری کردند یعنی مرا و جدل کردند و ستیزه کردند. این دومی یعنی این جدل و ستیزه، کیفرش این شد که فرعون دست و پای اینا رو برید. اما اون احترامی که کردند، نتیجهش این شد که اینها ایمان آوردند به خدای موسی و رستگار شدند. در واقع میخواد بگی که به کیفر بی احترامی به موسی و ستیزه کردن با موسی مجازات شدند، که موسی گفت که فرعون گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین. این ساحرا رو کشت فرعون، گفت بدون اجازه من شما به موسی ایمان آوردید، شما با او یکی هستید، اون رئیس شماست، و غضب کرد بر این ساحران، دست و پای اینا رو قطع کرد، به صورت مخالف هم قطع کرد، یعنی دست راست و پای چپ، اینجوری برید دست و پای اینا رو من خلاف، و گفت که شما رو همه رو یک جا به دار میزنم، لأصلبنکم اجمعین. این کیفر نتیجه مراء بود که اینا کردن با موسی. اما ایمان آوردنشون و هدایتشون نتیجه احترامی بود که به موسی گذاشتند. اینقدر تعظیم دینشان را خرید، که از مری آن دست و پاهاشان برید. این کزمری رو اگر وزمری بخونیم معنا راحت تره. بنده نمیخوام اینجا تصحیح کنم نسخه رو، ولی این کزمری یعنی وزمری، یعنی تعظیم باعث شد که دینشون محفوظ بمونه، اما از مری بود که دست و پاهاشون بریده شد. ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. یعنی ساحرها وقتی عظمت موسی رو تصدیق کردند، حالا باید تاوان بی احترامی به موسی رو می پرداختند. ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. این چند بیت، یعنی از بیت 1615 تا 1620 که میشه جمعاً 6 بیت، این قصه ساحران و موسی رو بیان میکنه. البته این برداشتیه که مولانا کرده از این موضوع و موافق اون صحبتهایی که قبلا کرده بوده در تأیید انسان کامل و صاحب دل که نباید سالک با او ستیزه بکنه، این برداشت رو شاهد آورده. ولی معلوم نیست که مفسرهای قرآن هم چون این تفسیری بکنن از این داستان ساحران و موسی. و حالا بنده خودم که مفسر قرآن نیستم، استنباط خود من از این مکالمه‌ای که بین موسی و ساحران صورت گرفته، یک چنین استنباطی نیست که مولانا میکنه. فهم من از این آیات قرآن که در بیش از یک جا هم در قرآن آمده، این مکالمه ساحران و موسی، یک موضوع عادیه، یعنی یک رقابتی بوده بین ساحران و موسی، یک مسابقه بوده. طبعا اونا گفتن که تو اول میندازی یا ما بندازیم، این خیلی طبیعیه، بالاخره یکی باید شروع میکرده دیگه. حالا اینا به موسی گفتن که تو اول عرضه کن، موسی هم گفته که نه خیر، شما اول عرضه کنید. و موسی هم شاید نیتش این بوده که اینا جلوگریشون رو بکنن، هنرشون رو نشون بدن، اونم یک باره عصا رو بیاندازه، فاذا هی تلقف و ما یعفکون، اونم یک باره همه این چیزایی که اینا انداختن به کام بکشه و بخوره و نابود بکنه. به نظر من قصه خیلی طبیعیه و فهمش ساده تره. منتها مولانا چون در همون حال و هوای صوفیه و تأکید بر این که باید سالکان مبتدی هیچ جور چون و چرایی با استادان و پیران و شیخان و مرادان خودشون نکنن، این داستان موسی رو اینجوری تفسیر کرده و اینطور استفاده کرده برای تأیید اون مطلبی که در ابیات قبل گفته. بعد دو مرتبه بر میگرده به اصل موضوع، میگه لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نئی کامل مخور میباش لال. میگه وقتی اون پیر و انسان صاحب دل به مقام کمال میرسه، لقمه‌ای که میخوره حلاله، نکته‌ای که میگه رواست، اگر سخنی میگه درسته، لقمه‌ای که میخوره حلاله. تو اگر کامل نشده ای، هر لقمه‌ای رو نخور، هر نکته‌ای رو نگو، زبان ببند، سخن نگو، گوش کن، مطیع باش، چون تو گوشی او زبان، نه جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. میگه جایگاه تو گوش بودنه، تو قرار نیست زبان باشی، تو باید گوش کنی، او زبانه و تو و او در یک سطح نیستید، گوش و زبان از یک جنس نیست، چون تو گوشی او زبان، نه جنس تو. مگر نه اینکه خداوند فرموده گوش کنید انصتوا، اشاره به آیه قرآن میکنه در آیه 204 سوره اعراف، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. آیه معروف قرآنه که معناش این است که وقتی قرآن خوانده شود گوش بسپارید به خواندن قرآن و خاموش باشید، انصتوا، چو قرآن بخوانند دیگر خاموش، به گفتار قرآن همیدار گوش. این آیه قرآنیه که در مجالس وقتی قرآن خونده میشه بعضیا حرف میزنن و گوش نمی کنن، بعضی های دیگه که خون دل میخورن از حرف زدن اینایی که دارن حرف میزنن، این آیه یادشون میاد، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، شاید خدا شما رو مورد مهر و رحمت خودش قرار بده. آیه معروفیه در تذکر به مؤمنان که موقع تلاوت قرآن توجه کنن که چی خونده میشه، حرف نزنن و گوش کنن. مولانا میگه مگه نه اینکه خدا فرموده انصتوا، یعنی اشاره به همین انصتوی این آیه میکنه، پس تو باید نزد اون صاحب دل کامل گوش باشی. این بحثو که کرده، حالا وارد شده در یک موضوع دیگری و اون فواید گوش بودن و گوش کردنه که یک بحث قابل توجهیه. میگوید که کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. میگه که قاعده کار اینه که مبتدی در آغاز راه گوش کنه، مگه نه این که بچه نوزاد که شیر نوش هست، به اصطلاح کودک شیرخوار، ما میگیم شیرخوار، مولانا بهتر از ما میگه، میگه شیر نوش، کودک شیر نوش، این اول حرف نمیزنه، گوش میکنه. تا حالا دیده نشده که یه بچه ای اول که به دنیا بیاد بدون اینکه گوش کنه شروع کنه به حرف زدن، غیر از حضرت عیسی علیه السلام که اون خب معجزه بوده. اما بچه های معمولی اینطورن که یه دو سالی، یک سال و نیمی واردات دارن از راه گوش، بعد صادرات دارن از راه دهان. اون چیزی رو که از راه گوش گرفتن از راه دهان اظهار میکنن. مولانا این سازوکار رو اینجا تصویر میکنه. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن. اینم معناش روشنه. بعد میگه که حالا اگه این بچه نخواد گوش کنه، ور نباشد گوش و تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. میگه اگه بچه نخواد گوش کنه آخرش چی میشه؟ این تیتی رو من همون چیزی معنا میکنم و میفهمم که امروز میگیم تته پته. کسی که گنگه و لاله و نمیتونه حرف بزنه ما میگیم تته پته میکنه، یعنی یه چیزای نامفهومی میگه، حرف درست نمیزنه، لکنت زبان شدید رو میگیم تته پته. مولانا ظاهرا اینو میگه تیتی، میگه ور نباشد گوش، این وابم میشه معنا نکرد، ور نباشد گوش تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. یعنی ازش چی در میاد؟ یه آدمی که تو دنیا لاله، گنگ گیتی یعنی تو دنیا لال بودن، بچه‌ای که بگه من نمیخوام برای حرف یاد گرفتن حرف گوش کنم، این لال میمونه. درست هم میگه دیگه. ما میدونیم که آدمایی که لالن کر هم هستن. شما همیشه دو تعبیر کر و لال رو با هم شنیدید. ما علل قاعده نداریم کسی که کر مادرزاد باشه و لال مادرزاد نباشه. یک کسی هیچی نشنوه ولی بتونه حرف بزنه، یا برعکس مثلا کر نباشه ولی لال باشه، نمیشه. این دوتا دو روی یه سکن. یعنی هر کی نمیتونه حرف بزنه گوششم کار نمیکنه. این یه قاعده است. مولانا همین مطلب رو در ادامه بیان میکنه، میگه کر اصلی، یعنی کر مادرزاد، کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. کر مادرزاد که از ابتدا گوش نداشته باشه و چیزی نشنوه، این لال از آب در میاد، هیچ وقت سخن گفتنش بروز نمی کنه. کی کند در نطق جوش، یعنی نطقش گل نمی کنه، گل نطقش وا نمیشه، هیچ وقت این شروع به نطق کردن نمی کنه. نطق اینجا سخنرانی نیست، سخنگوییه، یعنی صحبت نمیتونه بکنه کر مادرزاد. چرا؟ زان که اول سمع باید نطق را، سوی منطق از ره سمع اندرا، ادخل الابیات من ابوابها و اطلب الاغراض فی اسبابها. میگوید که گوش کردن بر صحبت کردن مقدمه، اول باید سمع باشه، دوم باید نطق باشه. لازمه سخن گفتن گوش داشتن، لازمه سخن گفتن داشتن قدرت شنواییه. کسی اگر قدرت شنوایی نداشته باشه و شنوایی خودش رو به کار نگیره، به سخنگویی نمیرسه. اگر میخوای به منطق برسی، راهش سمعه. سوی منطق از ره سمع اندرا، یعنی این جاده‌ای که به منطق منتهی میشه سمعه. اینجا مراد از منطق اون علم اصطلاحی نیست، منطق اینجا یعنی قدرت سخنگویی، یعنی توان صحبت کردن. از راه گوش کردن که شما میتونید به سمت سخن گفتن حرکت کنید. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از راه سم اندرا. هر کاری یه راهی داره، باید از راهش وارد بشی. ادخل الابیات من ابوابها و اطلب الاغراض فی اسبابها. معنی بیت روشنه. وارد خونه ها که میخواید بشید، از در خونه وارد بشید. اگر یه مقصودی دارید اسبابشو فراهم کنید. بعد باز در اینجا مولانا از آیه 189 سوره بقره یک الهامی گرفته که خداوند میفرماید و لیس البر بان تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، که خدا میگوید نکوکاری بدان نیست که از پشت دیوارها به خانه ها درآیید، چه این کاری ناشایست است. نکوکاری آن است که پارسا باشید و برای هر کار از راه آن داخل شوید. این اصطلاح وقت البیوت من ابوابها از این آیه قرآن گرفته شده و یک بیان رایجیه. مولانا همین رو به شعر درآورده، ادخل الابیات من ابوابها، به جای بیوت ابیات گفته، یه جمع دیگه ای از بیت رو به کار برده که وزن شعر درست بشه، بطلب الاغراض فی اسبابها، این رو گفته. اینجا یه بحث درستی میکنه مولانا و مهمی. اون بحث اینه که سخن گفتن موقوف به سخن شنیدنه، سخن شنیدن مقدمه لازم و ضروری سخن گفتنه. مثالم کودک رو میزنه که اول قدرت شنوایی داره، بعدن قدرت گویایی پیدا میکنه و وضع کرولال ها رو مثال میزنه که کرولال ها چون کرند نمیتونن صحبت بکنن و این دوتا رو با هم میگیره. اینا همه درسته، هم از نظر پزشکی درسته، هم مثال خوبیه برای این بحث. بنده اینجا یه نکته‌ای به عرض شما میرسونم و اون این است که شماها آیا تا حالا دقت کردید در کار بچه‌های کوچکی که حرف زدن یاد میگیرن؟ این خیلی جالب توجهه. من به طور کلی بگم همه ماها در زندگی یک آزمایشگاه بسیار شگفت‌انگیزی در دسترسمون هست که به اون توجه نمی کنیم و اون آزمایشگاه رشد کودک. همه چیز این دنیا شگفت‌انگیزه، ولی ما به همه چیز این دنیا بی توجهیم. و که عین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چه بسیار نشانه خدا که در این دنیا هست، در آسمان و زمین، و ماها از کنارش بی اعتنا میگذریم. یمرون علیها و هم انها معرضون. به قول سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. حالا یکی از ورقهای معرفت کردگار همین کیفیت رشد بچه هاست. یکی از جهات رشد بچه ها یادگیری اوناست در سخن گفتن. بنده خیلی برام این محل سوال بود که وقتی یه بزرگتری یه حرفی میزنه، این بچه از کجا میفهمه که چی کار باید بکنه تا این حرف رو تکرار کنه؟ فرض کنید که یه بزرگتر به بچه میگه هس، همین صدایی که یعنی حرف نزن هس، هس که ما میکنیم. ما برای اینکه این صدا رو در بیاریم زبونمون رو پشت دندونا میگذاریم و این نفس رو با فشار و شدت از بین زبون و دندون عبور میدیم تا این صدای هیس در بیاد. یعنی یک سازوکاری داره، با هر حرکتی این صدا در نمیاد. خب ما که این کارو میکنیم دهنمون رو وا نمیکنیم جلوی بچه که اون جای زبون ما رو بدونه، بدون زبون ما کجا قرار گرفته، کیفیت این تولید این صدا اصلا به چشم بچه نمیاد. بچه فقط نتیجه رو میشنوه، یعنی همون حس رو میشنوه. بعد دو سه بار که اینو بگی ببینی بچه شروع میکنه تکرار کردن، اونم میگه حس. این خیلی تعجب آوره. کسی از تا حالا این موضوع توجهش جلب کرده باشه؟ حتما کسی هست که تا حالا توجهش جلب نکرده باشه. اونایی که توجهشون جلب نشده بگن که چرا توجه نکردن به این موضوع. این موضوع ساده ای نیست. هر صوتی که شما تولید میکنید نتیجه یک وضع زبان در دهان و یه سلسله کارهاییست که منتهی به تولید اون صوت میشه. صوت میزنید، حرف میزنید، نمیدونم صدای ب در میارید، میم در میارید، این به اصطلاح الفاظی که این صداهایی که ما تولید میکنیم ازش کلمات ساخته میشه تو دهن یه وضع خاصی باید باشه تا اون صدا تولید بشه و بچه هیچ کدوم اینا رو نمیبینه و بعدن عیناً هم میتونه تکرار بکنه. این از کجاست؟ این یه سوال. آدم عاقل و عالم که انشالله همه شما هستید کسیه که از امور عادی تعجب میکنه. فرق عالم و جاهل اینه. جاهل امور عجیب توجهش رو جلب میکنه، عالم امور عادی به تعجب میندازتش. اون چیزایی که همه عادی میپندارن عالم اینا رو غیر عادی میپنداره، یعنی میره اون پشت صحنه عمق موضوع رو دقت میکنه. این یکی از اون امور عادیه، ولی فکر بکنی میبینی عادی نیست، خیلی تعجب آوره. حالا برای اینکه خوب لمس کنید این قصه رو من مثال بهتری میزنم. توتی که سخن گفتن یاد میگیره از کجا میفهمه که چی کار کنه تا این حرفی که شما زدید از اون نوکش در بیاد؟ صاحب توتی وای میسه جلوی توتی حرف میزنه، دهنشو که وا نمیکنه جلو توتی به توتی بگه که چی کار کن. هیچ وقت کسی شده به توتی بگه که زبون تو حلقومت اینجوری بچرخون؟ اصلا ما نمیدونیم داخل حنجره توتی چی هست، چی کار داریم ما به این کارا. اتفاقی که میفته اینه که یه نفر جلو قفس وای میسه، یه صداهایی در میاره، اون توتی این صدا رو میشنوه، عیناً همین رو تکرار میکنه. سوال مهم اینه که توتی از کجا میفهمه که چی کار باید بکنه تا این نتیجه حاصل بشه؟ این فرمولشی که ننوشتیم دستش بدیم. رانندگی وقتی یکی میخواد یاد یکی دیگه بده میگه کلاجو میگیری، نمیدونم گازو میگیری، ول میکنی، ترمزو میگیری، دنده رو چیکار میکنی، اینقدر میگه پلوش میشینه تمرین میکنه تا این رانندگی یاد میگیره. تو حرف زدن که همچین اتفاقی نمیفته که. نمونهش توتی، نمونهش بچه. اینو فکر کنیم. بنده فکر کردم، معلومم نیست خیلی به نتیجه رسیده باشم، اما یه راه حلی تو ذهن خودم پیدا کردم. من فکر میکنم خداوند با اون قدرت و حکمت کامل خودش یک سازوکاری در مغز انسان ایجاد کرده و در این اسباب و ابزار شنوایی و گویایی که در واقع وقتی یه مطلبی شنیده میشود این می شود دستورالعمل برای تارهای صوتی و ابزار گویایی. مثالی که از وسایل امروزی میشه زد همون مثال نرم افزار و سخت افزاره. به رایانه، به کامپیوتر شما یک دستوری میدید. اینو این جنبه نرم افزاری داره، یعنی یه چیزی به رایانه میدن، یک برنامه رو کاغذ مینویسن، بعد این رو تلقین میکنن به رایانه. این نرم افزاره. این سخت افزار که رایانه باشه این نرم افزار رو میگیره، به یک صورتی مبتنی بر این نرم افزار عمل میکنه. بنده فکر میکنم بین گوش کردن و صحبت کردن یه چنین رابطه‌ای برقراره. یعنی وقتی ما یک صوتی رو میشنویم، این صوت در مغز ما بر میگرده به صورت در واقع تکوینی خودش در میاد. یعنی ما یه مقدمه‌ای در دهانمان بوده که به نتیجه تولید این صدا ختم شده. حالا وقتی که این صدا از راه گوش وارد مغز میشه، این مسیر رو برعکس طی میکنه، یعنی از صوت منتهی میشه در این سیر به عقب به اون سازوکار تولید صوت. مثل اینکه مثلا ساختمان رو دو جور میسازن، یکی نقشه اول میکشن بعد ساختمون رو میسازن، بعضی وقتا از روی یه ساختمون ساخته شده نقشه رو تولید میکنن که اینو مهندسا میگن ربوله، میگن ربوله کرده به فرانسه است. یعنی ساختمون اول موجود بوده، نقشه‌ش از روی وضع ساختمون در آوردن. گویی در گوش این اتفاق میفته، صوت که شنیده میشه وارد مغز میشه، این باز میشه و اون مقدمات منتهی به تولید این صوت در مغز انسان اونجا قرار میگیره. کودک نتیجه رو دیده، میره از اول شروع میکنه، به همین نتیجه میرسه. درست توتی هم همینطوره. این یه فکریست که حالا بنده کردم، نه زبانشناسم و نه پزشک متخصص گویایی و گفتار درمانی و اینا، هر کدوم یه تخصصی داره. حالا من به اعتبار اینکه محصل فلسفه هستم و به ما یاد دادن که از کنار امور عادی ساده نگذریم و اصلا فلسفه اصلش سوال کردنه، یاد گرفتن اینکه آدم چجوری سوال کنه، سوال درست بکنه، و درست سوال کردن مهمتر از جواب درست دادنه. اگر ما یاد بگیریم که خوب سوال کنیم، وقت احتمالاً میتونیم خوبم جواب بدیم. حسن المسئله نصف الجواب. این مختصری که من عرض کردم نتیجه رشته کار خودمه. ممکنه حالا زبانشناسا در این باب تحقیقاتی کرده باشن، یا پزشکان متخصص، اونایی که با حنجره و اعصاب و مغز و اینا کار کرده باشن، که خب رشته های جدیدی هم پدید آمده دیگه، رشته های بین رشته ای، بینا رشته ای. یعنی یه طرفش فلسفه است و بحث معرفت، یه طرفش ذهن شناسی و مغز شناسی و عصب شناسی. اینا تو این رشته ها ممکنه به این مسائل پرداخته باشن، جوابای خیلی فنی تر و علمی تری داده باشن. بنده حالا این نظر یا نظریه ای که در ذهن خودم هست متواضعانه عرض کردم، ولی بیشتر مهم این است که شما توجه به اصل مسئله بکنید، که این حرفی که مولانا میزنه و درستم است که کودک تا گوش نکنه نمیتونه حرف بزنه، پشتش یک واقعیت شگفت‌انگیز دیگری هم هست. این یه مطلب. یه مطلب دیگری بگم که برخلاف اون چه حالا عرض کردم دیگه فلسفی و علمی نیست، بلکه اجتماعی و تربیتیه، و اون این که چقدر ما ادب گوش دادن داریم، چقدر ما علاقه داریم به گوش کردن، چقدر علاقه داریم به حرف زدن. آدمایی که بیشتر گوش میکنن موفق ترن یا آدمایی که کمتر گوش میکنن؟ چقدر تا تحمل داریم که گوش کنیم و حرف نزنیم. خیلی کار سختیه. بنده وقتی میرم مطب به دندان پزشک، اون موقع این سختی رو حس میکنم، چون نمیتونم حرف بزنم. بعد دکترم که منو پیدا کرده زیر چرخ دندان پزشکی، اون شروع میکنه صحبت کردن. من اون موقع میفهمم گوش کردن عجب کار سختیه، که آدم یه مدتی ولو مثلا 20 دقیقه مجبور باشه که گوش کنه و چیزی نگه. حالا این شوخی یا جدی به کنار، شما اگر رفتید دندون پزشک حتما یاد من خواهید افتاد وقتی که با شما صحبت کنم. منتها ممکنه دندون پزشک شما اون مقداری که با من صحبت بکنه با شما صحبت نکنه، چون ما هر جا میریم با همون شروع میکنن حرف زدن. منتها ما با جواب دادن یه جوری مسئله رو حل میکنیم، اما وقتی نتونیم جواب بدیم دیگه با مصیبت میشه. چیه داستان؟ چرا ما گوش نمیکنیم؟ این یه چیز خیلی بدیه. در جلسات یه عده دور هم جمع شدن راجع به مسائل مملکت تصمیم بگیرن، یکی صحبت میکنه بقیه حرف میزنن با هم، گاهی اتفاق میفته. بعضی هم که با هم حرف نمیزنن با خودشون حرف میزنن، یعنی ظاهرن دارن به اون آقایی که حرف میزنه نگاه میکنن، ولی حواسشون جای دیگه است. گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یا من گوش استماع ندارم لمن تقول، من که به حرف تو گوش نمیکنم. همطور مؤدب ممکنه یکی هم جلو یکی نشسته باشه، اونم داره حرف میزنه، ولی این اصلا گوش نمیکنه، حرف اون تو گوش این نمیره. و سکوت برای گوش کردن، این یه گوهر کمیابیه که موقعی که کسی صحبت میکنه انسان بشینه گوش کنه. خیلی ها علاقه دارن به خیلی های دیگه، اما موقعی که اون فرد مورد علاقه شون داره حرف میزنه، اینا نمیشینن پای صحبت او دقیقا گوش کنن. خیلی جاها، حالا من نمیخوام اسم ببرم و مثال بزنم، خودتون نمونه هاش تو ذهنتون هست. این گوش کردن خیلی مهمه. تربیت کنیم خودمون رو برای گوش کردن. در بحث با دیگرانم وقتی ما یه چیزی میگیم، طرف مقابل ما داره جواب ما رو میده، موقعی که اون داره جواب ما رو میده ما به حرف اون گوش نمیکنیم، ما داریم خودمون رو برای دور بعدی ضربه زدن آماده میکنیم. آره، یعنی من یه چیزی گفتم، اون طرف هم داره توضیح میده برای من، اما من که به حرف اون توجه ندارم، من دارم نفس تازه میکنم که از تو حرف جدید این یک مطلبی در بیارم و در نوبت خودم دو مرتبه استدلال کنم و حمله کنم و غلبه بکنم. یعنی دل نمیسپریم، یگانه نمیشیم، صمیمی نمیشیم، از راه گوش ارتباط قلبی با دیگران برقرار نمی کنیم، حضور نداریم در جلسات از راه گوش، چون این گوش ما رو از سخن مطلع میکنه. سخن هم از دل و جان طرف برخواسته. اگر ارتباط واقعی افراد ارتباط جانهاست، این ارتباط جانها به واسطه سخن صورت میگیره و این سخن از راه گوش وارد میشه. ما از این طریقی که با هم یگانه میشیم، چقدر ما برای این یگانگی عمل میکنیم و توجه میکنیم، چقدر ادب گوش کردن داریم، که مولانا به این مطلب هم توجه داره. در جای دیگری میگوید آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی رشد انسان از راه گوش کردنه. من در این باب گوش کردن باز مطالب دیگری هم در ذهنم هست، چون میدونم مولانا در جای دیگری میگه، بیش از این رو ادامه نمیدم، میبرم میگذارم برای وقت دیگری. یکی دو بیت دیگر میخوانم. بعد از این که میگه که هر سخنگویی مستلزم گوش کردنه، یک استثناء ذکر میکنه و اون خداست. میگوید نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. میگه فقط یک ناطقه که سخن گفتنش مسبوق به سخن شنیدن نیست، سخن گفتنش منوط به سخن شنیدن نیست، اون خداست. نطق کان موقوف راه سمع نیست، یعنی مشروط به شنیدن نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. طمع یعنی طمع، یعنی فقط خدای بی نیازه که سخن گفتن او موقوف شنیدن نیست. مبدع است او تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. خدا مبدع، مبدع یعنی ابداع کننده، ابداع یعنی بدون مدل و الگو چیزی رو ایجاد کردن. مبدع رو اگر بخوایم ترجمه فارسی بکنیم شاید بگیم نوپدیدارنده، یعنی خداوند نو ایجاد میکنه، یعنی جدید درست میکنه. هر کسی هر کاری میکنه، این یه بخش عمده ایش مبتنی بر الگوهای قبلیه. اما خدا که این دنیا رو خلق کرده الگویی نداشته که از روی اون این دنیا رو بسازه. ماشین رو ممکنه از رو آدم بسازن، خدا که آدم از رو ماشین نساخته که. قبل از اینکه خدا عالم رو خلق بکنه، عالمی نبوده که خدا یه تجربه‌ای از اون عالم قبلی آموخته باشه، بیاد حالا تقلید کرده باشه، یه چیزی هم حالا خودش ابتکار کرده باشه. این عالم نه تنها مخلوق خداست، بلکه مخلوق نوپدید خداست، یعنی ابداع خداست. این نکته ایست که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به اون اشاره میکنه که میفرماید خدا این دنیا رو خلق کرد بدون اینکه مدل و الگویی داشته باشه که از روی اون خلق کرده باشه. و این مطلبی است که کمتر بهش توجه میشه. حالا مولانا هم میگه که خدا در سخن گفتن و کلام الهی و اینا اون ابداعی دیگه، تابع استاد نیست که یه استادی اول صحبت کرده باشه و او شنیده باشه. مبدع است او تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. یعنی همه به خدا استناد میکنن، خدا دیگه به کسی استناد نمیکنه. همه به اصطلاح خدا مسند همه است، یعنی سند همه است، یعنی مرجع همه خداست. اما خدا دیگه به جای رجوع داده نمیشه. باقیان هم در حرف هم در مقال تابع استاد و محتاج مثال. میگه غیر خدا بقیه مردم، چه در حرف یعنی حرفه ها و صنعت ها، چه در سخن گفتن، چه در کلام، چه در عمل، همه تابع استادن، همه محتاج مثالن. اینجا مثال چیه؟ همونی که ما میگیم الگو. همه محتاج مثالن، یعنی یه نمونه باید دستشون بدن تا بتونن یه کاری بکنن یا یه حرفی بزنن. همه اینطورن غیر خدا. خب ما بحث رو تا همینجا پیش میبریم و خاتمه میدیم. انشاءالله دنباله مطلب رو به نوبت آینده واگذار میکنیم و سلامت همه شما رو از خدا طلب میکنیم.